آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خدا، خانم ها، آقایان، سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه بربال سیمرغ. در برنامه بربال سیمرغ از ادبیات و کتاب و مطالعات فرهنگی در حوزه نوروز صحبت کردیم، از شعر و داستان گفتیم و ادبیات. امشب می‌خوایم درباره دایره المعارف های مربوط به نوروز هم صحبت بکنیم، ببینیم که در این حوزه چه کارهایی انجام شده. با جناب احمد ابوالفتحی، نویسنده و پژوهشگر، در این باره گفتگو خواهم کرد. این برنامه را آغاز میکنیم درباره موضوع بسیار خوب و جذاب ایرانیکا و ماجرایی که در این حوزه وجود داره با جناب آقای احمد ابوالفتحی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسلامزاده عزیز و خدمت شنوندگان گرامیتون.
خیلی متشکرم. خب قرار شد درباره ایرانیکا صحبت بکنیم و بخش نوروز.
بعد داده بودم من در برنامه قبل که
بله
در مورد ایرانیکا صحبت میکنیم. مسئله دانشنامه نگاری اساساً یک امریه که توی ساخت فرهنگی ایران داره خیلی جدی تر گرفته میشه، چه به زبان فارسی چه در مورد ایران به زبان‌های دیگر، به خصوص زبان انگلیسی. و به گمان من الان جدی ترین دانشنامه یا دایره‌المعارفی که به مسئله ایران میپردازه از منظر هم کیفیت مقالات رو هم منتشر کرده که این چند مقاله خوب داره درش، به خصوص مقاله‌ای که خانم مری بویس نوشتن در مورد نوروز در دوران ماقبل اسلام که یکی از بخش‌های اساسی این کتاب محسوب میشه، و مقاله دکتر علیرضا شاپور شهبازی به نام نوروز در دوره اسلامی. مقالات بسیار جدی، حالا پرحجمی هم هستند، و به نظر من شاید یکی از جدی‌ترین منابعی که ما الان به فارسی داریم در زمینه مطالعات نوروز همین کتاب دانشنامه ایرانیکا نوروز، ترجمه و ویرایش زیر نظر پیمان متین، که انتشارات فرهامه سال 98 منتشر کرده. مقاله هایی که توی این کتاب هست، از مثلا گفتم نوروز در دوران ماقبل اسلام نوشته مری بویس، نوروز در دوره اسلامی نوشته علیرضا شاپور شهبازی، نوروز در گاه شمار ایرانیان نوشته سیمون کریستوفرتی، چهارشنبه سوری نوشته منوچهر کاشف و علی اکبر سعیدی سیرجانی، هفت سین باز نوشته علیرضا شاپور شهبازی، حاجی فیروز نوشته محمود امید سالار، میر نوروزی نوشته میشل اپینت و کوسه نوشته آنا کراسنوولسکا. اسم‌ها اسم‌های بسیار شاخصی هستند، کسانی که حالا در زمینه مطالعات ایران دستی دارن. حتما
خانم مربویس که بله. ید طولایی داره تو این ماجرا. بله. مثلا یکی از کسایی بود که گوسان‌ها رو معرفی بله. کرد. در مقاله‌ای که نوشته بود و بسیار اثر ارزشمندی بود.
توی این کتاب هم به گمان من راهگشایی کرده در زمینه پیشینه نوروز و اون ساخت اوستایی و ساخت زرتشتی نوروز سخنان جالب توجهی داره.
خانم بویس چون یه نگاه زبانشناسانه هم داره بله. در مقالاتش، حتی مثلا من یادم اون مقاله‌ای که سالها پیش بود انتشارات توس در یه جنگواره‌ای منتشر کرده بود که گوسان‌های دوره اشکانی رو درباره‌اش صحبت کرد، ریشه یابی واژگانی هم کرده بود و خیلی کمک بله. کرد.
توی این کتاب هم مثلا خیلی به نظر من جالب بود، مثلا این که توجه داده بود به ریشه های آنیمانیستیک یا جان دارنگارانه آیین دین زرتشت و تأثیرش در مثلا همون بحثی که ما در آیین چهارشنبه سوری داریم، و یا نسبت نوروز با رپیتوین. خیلی یک بخش جالب توجهی از این مقاله هست، اون دعاهای روزانه‌ای که از زرتشت رسیده و اورادی که باید هر روز در پنج نوبت زرتشتیان بخونن و این توی زمستان تغییر میکنه و در نوروز دوباره باز میگرده به اون حالت.
رپیستینی که اشاره میکنه، رپیستین اسطوره‌ایه که هینرز هم توی اون کتاب اساطیر ایران اشاره خیلی مختصری بهش داره که وظیفه گرم نگه بله. داشتن ریشه گیاهان دقیقا. برای رستاخیز بهار داره.
آره. و حالا اشاره میکنه که اساسا رپیستین مربوط به زهره، دعای بله. زهره
بله.
و در زمستان این دعا خونده نمیشه بله. و در نوروز دوباره باز میگرده این دعا. اون ریشه های آنیمانیستی که حالا آیین زرتشتی مثلا توی اون مفهوم منیو خودش رو، انگر منیو یا حالا انواع منیوها، اون روح‌هایی که به اجسام داده میشه و چقدر مؤثره، در حالا با این منظر که نگاه کنیم ما میبینیم که اساسا این مقوله بازگشت روح زمین و این اهمیت نوروز از منظر آینی و دینی گذشته از اون جنبه‌های کشاورزی که داره، اون ساخت دینی که داره، اهمیت نوروز در شکل‌گیری اون وضعیت نگرش انسان ایرانی به جهان چقدر مؤثره. یعنی یک نبرد خیر و شری گویا در نوروز با پیروزی خیر به انجام میرسه. یا مثلا اشاره خیلی خوبی داره خانم مری بویس به ساخت هخامنشی مسئله نوروز و این موضوع که خب ما عملا از میانه های دوران هخامنشیه که نوروز جدی میشه و بر پایه حالا مطالعه کتیبه ها و مطالعه اصولا آجر نوشته هایی، حالا خشت نوشته هایی که به ما رسیده، ما به این میرسیم که به طور مشخص از دوره اردشیره که نوروز خیلی معنامند میشه. و یک اشاره خیلی جالب که ما توی اوستای کهن و حتی اوستای نو نامی از نوروز نمیبینیم بله. از دوره پهلویه که بله. با مسئله نوروز مواجه میشیم. کلمه نوروز
یه تشکیکی بود سر این بله. که ما در دین زرتشتی نوروز نداریم، ولی خب بحثاش
بله. این خیلی از دل حالا جهانبینی زرتشتی به این میرسه که نوروز چقدر اهمیت حیاتی داره در دین زرتشت و هم بحث روح اشیا که حالا در نوروز بازدایی میشه، بازدایی رپیستوان رو داریم در نوروز. این میگم یک نگرشیه که ما کمتر داریم، یعنی از نگاه‌های نو که به نوروز میپردازیم فراتر از این که خب یک سری اطلاعات میگیریم، با فلسفه این آیین هم میتونیم خیلی مواجهه جالب توجه تری داشته باشیم. در مقالات دیگر این کتاب هم حالا بعضیاشون مقالات بازبینی شده ای هستن، مثلا مقاله آقای سعیدی سیرجانی و آقای کاشف بازبینی کردن و چون دانشنامه ایرانیکا حسنش اینه که خیلی خوب خودش رو آپدیت میکنه، یا مقاله خانم آنا کراسنوولسکا در مورد اون حالا کوسه که توی مناطق آذربایجان یکی از نمودهای اساسی نوروزه،
کوسه برنشین،
بله کوسه برنشین و اینا و نسبتش، یا میر نوروزی اهمیت میر نوروزی مثلا در تاریخ ایران در دوران صفوی، در اون گذار هزاره ای دوران صفوی که توی مقاله میشل اپینت بهش اشاره شده. کلن مجموعه بسیار کارآمدیه، حجم چندانی هم نداره، نزدیک به 175 صفحه هست، ولی خصوصیت ایرانیکا اینه که موجز و مفیده، یعنی به خاطر اینکه از اصول دانشنامه نویسی به خوبی استفاده میکنه، مقالات با کمترین کلمات ممکن بیشترین اطلاعات رو میدن. برای همین به نظر من شاید یکی از مهمترین منابعی که اکنون در دست ما به زبان فارسی در مورد نوروز این کتابه، و به شدت پیشنهاد میدم به کسانی که توی به این مطالعات علاقه مند هستن این کتاب رو از دست ندن. خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چون ممکنه بعضی ها الان این بحث رو شنیده باشن،
بله،
ازتون میخوام خواهش کنم دوباره مشخصات کتاب، ناشر و نویسندگان رو هم بگین.
بله. کتاب نوروز مجموع مقالاتی از دانشنامه ایرانیکا با مقاله های از مری بویس، علیرضا شاپور و شهبازی، سیمون کریستوفرتی، منوچهر کاشف، علی اکبر، که منوچهر کاشف و علی اکبر سعیدی سیرجانی یک مقاله است، محمود امیدسالار، میشل اپینت و آنا کراسنوورسکا که یک گروهی از مترجمان زیر نظر آقای دکتر پیمان متین این مجموعه رو ترجمه کردن و انتشارات فرهامه سال 1398 منتشرش کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای ابوالفتی گرامی. فقط یه نکته ای رو حالا اینجا که بحث دانشنامه ها شد، در آغاز بحث گفتین که دانشنامه نویسی رشد بسیار خوبی داشته در این سالها، ما خب این سابقه رو در تاریخ داشتیم، آمده و حالا دانشنامه هایی که به شکل های مختلف نوشته، مثلا من فکر میکنم شاید یکی از اولین دانشنامه هایی که به زبان فارسی نوشته کتابیه به نام حقایق الادویه که درباره داروها و این هاست. این جور کتاب ها رو ما داشتیم که یک نفر تحقیق میدانی میکرده، یا حالا کتابخانه‌ای که به اون صورت نبوده و مینوشته، یا اون نگاه اصلا کلن دانشنامه نویسی یه جورایی یه نگاه پوزیتیویستیه دیگه، که آثارالباقیه خود آقای ابوریحان هم یه جورایی دانشنامه است. شاید در دوره معاصر هم با دایره المعارف مصاحب ما این حرکت رو داریم و میرسه به کارهایی که حالا به شکل فرهنگ‌های موضوعی یا مقالاتی که منتشر میشه و بسیار ارزشمنده. من فقط می‌خواستم اینجا یه نکته‌ای رو به دوستان شنونده هم اشاره بکنم که الان اون چیزی که در اینترنت به نام ویکی‌پدیا می‌بینین، اون هم یک نوع دانشنامه است، ولی قابلیت گسترش داره و این بروز شدن یکی از امکانات و ویژگی‌هایی که ایرانیکا در انتشاراتش در کارهاش داره، ولی خب چون هزینه‌های کاغذی زیاده، یه دوره یادمه که قرار بود بیان در فضای مجازی در اینترنت همین کار رو انجام بدن و این اتفاق بیفته. این رو میخواستم به دوستان یه یادآوری بکنم که اگر خیلی هم بخوایم مثلا به جایی مثل ویکی‌پدیا اتکا بکنیم، باید مدام بگردیم توی بخش انگلیسیش، توی بخش فارسیش، که اطلاعاتمون رو دقیق کنیم، فقط به اون چند اطلاعات اکتفا نکنیم.
توی ایران هم گام‌های مثبتی داریم در زمین دانشنامه نویسی، به خصوص کاری که در دانشنامه بزرگ اسلامی داره صدا
میگیره. بله، دانشنامه اسلامی که کار
خیلی
بسیار
کار مهمیه و امیدوارم که تداوم داشته باشه.
یه کار بسیار ارزشمندم زنده یاد رضا سید حسینی، فرهنگ آثار بسیار، فرهنگ آثار بسیار آسار. کار ارزشمندی بود که بالا نمیدونم کامل شده هم
نه، متاسفانه
نشد دیگه. بعد خیلی متشکرم احمد ابوالفتی عزیز، روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
تان رفت و هنگام بهار است. نشاط و مستی و شور جوانی همه آهنگ و پیغام بهار است. بهار عشق من بودی و رفتی، چه کوتاه عمر و نشاط و مستی و شور جوانی همه آهنگ و پیغام بهار است.
زیاد خوب نیست
بین ما و حمید،
خطی آتشی سنگین درست کرده، کوم بخوری میتنه.
روایتی از رشادت های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی 50 را حفظ میکنم.
نه معلوم سیوس را.
یک بار دیگر برای وطن دلتان میلرزد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته، که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادن برای اشعار سال با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه. این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجه پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیرم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
سلام دختر گلم، تو راهم قربونت برم. 30 کیلومتری.
30 کیلومتر یعنی چقدر؟
30 کیلومتری شهر دیگه عسلم.
کی میرسی بابایی؟ نیم ساعت دیگه فوتبال شروع میشه.
قربونت برم، تا تو تلویزیون روشن کنی منم رسیدم دیگه.
باشه بابا جونم، خیلی دوستت دارم.
منم دوستت دارم عسلم.
بابام میشینه و فوتبال تماشا میکنه. بابام رفته ماموریت. ببین یه ظرف تخمه، اینم پوفیلا، اینم پرچمی که دوست داره. میخوام قافلگیرش کنم. اون عاشق فوتباله، یعنی اول من و مامانم، بعدش فوتبال. نمیدونی وقتی گل میزنن چه هورایی میکشه.
ما داریم بازی میکنیم و داریم میریم برای گل زدن. داریم گل میزنیم، گل میزنیم، دروازه رو باز میکنیم. کی رقصه گل، گل برای ایران. ایران گل میزنه.
ای بابا حرکت کن دیگه، برو کنار ببینم، حتما باید لایی بکشی. برو کنار.
فوتبال الان شروع میشه بابا. الو، چرا جواب نمیدی بابا؟ بابایی
فرزندان خود را چشم به راه نگذاریم.
پویش همگانی سالم برانیم، سلامت بمانیم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما گرامیان، هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با بخش دیگری از برنامه های امروز، به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. همه جای ایران هم پر از بوی بهار و رنگ ارغوانه و ما به حرمت همه شمشادها به زندگی سلام میکنیم تا دوباره روحمون و جانمون تازه بشه. بهار فصل شکفتن معنویت هاست، فصل تمرین اخلاق نیکو. به خاطر داشته باشیم که خداوند بیشتر مشتاق روحانیت ماست تا خوشبختی موقتمون. عشق و ایمان به ما کمک میکنه یاد بگیریم چه چیز به نفع ماست. از خدا بخوایم کمکمون کنه همه چیز رو از دیدگاه او ببینیم. اجازه بدیم مشکلات به ما هرچه رو میکنه خدا بخواد برامون، تا با مشکلات کنار بیایم و از اون بگذاریم. بیایید سعی کنیم دید تازه به زندگی پیدا کنیم، سعی کنیم محبت کردن رو تمرین کنیم. دعا کنیم خداوند بهمون قدرتی بده تا زیبایی ها رو ببینیم و درک کنیم. وقتی دیگران نظاره میکنن ما رو، اونا رو به ایمان دعوت کنیم و ایمان یعنی سپاس از خداوند که این همه زیبایی آفریده و این بهار گوشه ای از آفرینش شگفت انگیز اوست. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده و عیدتون مبارک باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. اولین برنامه در این نوبت از کاری، نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود. اولین برنامه صدای پای شب رو به اتفاق می‌شنویم.
صدای پای شب،
صدای پای شب.